اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با عرض سلام و ادب حضور شنوندگان رادیو آشنای صدای آمریکا، برنامه صبحگاهی رادیو آشنای صدای آمریکا را از واشنگتن تقدیم حضورتان میکنیم. نخواست توجه شما را به خبرهای این ساعت از همکارم عبدالواجد عادل معطوف می‌دارم.
سه روز از خونین‌ترین حمله گروه طالبان بر قمندانی قلوردوی 209 شاهین در بلخ می گذرد. اما تا اکنون هم تعداد دقیقی از تلفات و چگونگی دسترسی مهاجمان به این قمندانی از سوی مقامات امنیتی افغان ارائه نشده است. عطا محمد نور والی بلخ که در سمپوزیوم توانمندی زنان در ولایت شمال حضور یافته بود، بر نابودی حراس افغانان تاکید کرد و هشدار داد که به زودی انتقام خون نظامیان اردو را که در حمله اخیر جان باختند خواهند گرفت. از سوی هم شماری از باشندگان ولایت بلخ به رادیوی آشنای صدای آمریکا حمله بر قمندانی قلوردوی 209 شاهین را پرسش برانگیز دانسته و از حکومت می‌خواهند تا عاملین و زمینه سازان این حمله را شناسایی و به پنجه قانون بسپارند. از سوی هم مسئولین مطبوعات قلوردوی 209 شاهین در بلخ از آغاز کمیسیون حقیقت‌یاب خبر داده میگویند که این کمیسیون 5 منصوب این قلوردو را مورد بازپرسی قرار داده است. نتایج اولیه دور اول انتخابات فرانسه نشان داده است که مارین لوپن نشنالیست و مخالف مهاجرت و ایمانوئل مکرون سنترست به دور دوم راه یافتند. قرار است دور دوم انتخابات ظرف 2 هفته آینده به تاریخ 7 می برگزار گردد. تحلیلگران انتخابات را یک تکان سیاسی در فرانسه می خوانند. جزئیات بیشتر از احد عزیزاده.
بر اساس نتایج پیش بینی شده، مکرون 23.8 و لوپن 21.7% آرا را کسب نمودند. برنده انتخابات باید اکثریت مطلق رای را به دست بیاورد. فرانسوا اولان رئیس جمهور فرانسه دستور داده بود که 50,000 قوای امنیتی اضافی از 67,000 حوزه رایگیری در سراسر فرانسه محافظت کنند. این نخستین انتخابات فرانسه است که در پی حملات تروریستی 2015 در حالت اضطرار برگزار شده است. برخی از ناظرین معتقدند که حملات تروریستی به ویژه حمله تروریستی هفته گذشته روی نظر بسیاری از رای دهندگان تأثیر گذار بوده است. از سوی دیگر، به گفته تحلیلگران و صاحب نظران، انتخابات فرانسه می تواند بر سیاست جهان تاثیرگذار باشد. 2 کاندید از مجموع 11 کاندید دور اول انتخابات ریاست جمهوری فرانسه وعده برگزاری یک همه‌پرسی احتمالی برای خروج فرانسه از اتحادیه اروپایی را دادند.
ناظران از شمال سوریه گزارش می دهند که جنگ های سخت یک شنبه بین جنگجویان دولت اسلامی و واحدهای کردی که حمایت ایالات متحده را با خود دارند در یک پایگاه هوایی در 50 کیلومتری پایتخت خودساخته عراق جریان داشت. ناظران حقوق بشر سوری و چندین رسانه منطقوی این نبرد را جنگ برای طبقه عنوان کردند که یک شهرک در کنار دریای فرات می باشد. در روز یک شنبه اخبار ثقه کمتر و دسترس بود، اما خبررسانی المصدر که طرفدار حکومت پنداشته می شود گفت که یک حمله انتحاری از جانب دولت اسلامی 15 تن از کردها را در نزدیک بند اطبقه کشت. اما گفته شده است که رزمندگان کردی توانستند حمله داعش را عقب بزنند. در این حال المصدر گزارش داد که در میان جهادی ها نیز جنگ بروز شنبه رخ داد و گفته شده است که این نزاع روی تسلیمی عناصر تندرو صورت گرفته است. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل اخطار داده است کسانی که در صدد نابودی اسرائیلند خودشان نابود خواهند شد. نتانیاهو که در بیت المقدس به ارتباط خاطره قربانیان 6 میلیون یهودی که به هولوکاست مشهور است صحبت میکرد این سخنران را بیان داشت. نتانیاهو گفت ایران و دولت اسلامی میخواهند که دولت ایشان را نابود کنند و نسبت به دولت یهودی ستیزه جویی دارند. از این سبب مردم اسرائیل باید قادر باشند که خودشان از خود دفاع کنند. یک ماین زمینی تایبیه شده یک امریکایی عضو سازمان امنیت و همکاری در اروپا را کشته و سایرین را یک شنبه نزدیک در منطقه که در شرق اوکراین و تحت کنترل شورشیان این کشور قرار دارد زخمی ساخت. وزارت خارجه اتریش این موضوع را تأکید کرده که در نزدیک یک قریه در پریشیب با وقوع پیوسته است. در حال حاضر اتریش ریاست نوبتی سازمان امنیت و همکاری اروپا را به عهده دارد. سباستیان کورز وزیر خارجه اتریش خواستار یک تحقیق جامع شده و گفت آنهایی که مسئولین واقعاً باید مجازات شوند. رئیس جمهور دونالد ترامپ یک بار دیگر به ساختن دیوار در سرحد جنوبی با مکزیکو تأکید کرد تا ورود مهاجرین غیر قانونی را مهار کند، اما تمویل این حصار در مباحث مهم قصر سفید قرار دارد. این در حالی است که قانونگذاران سعی می کنند تا از تعطیل قسمی حکومت در ختم این هفته جلوگیری صورت گرفته بتواند. ترامپ خواهان تمویل ابتدایی این دیوار است و این مهمترین نکته مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری و به حساب می رود. این بود اخبار این ساعت از رادیو آشنای صدای آمریکا از واشنگتن.
صدای آمریکا در facebook.com/voadari.
در بعد از خبرها، مطالب برنامه شامل گزارش های از افغانستان، منطقه و جهان است که تقدیمتان می داریم. این هم گزارش اولین بخش. با وجود کمک های گسترده در بخش صحت برای افغانستان، هنوز هیچ مرکز دولتی برای حفظ و نگهداری افراد دارای عقب ماندگی ذهنی در آن کشور وجود ندارد. در حال حاضر تنها دو مرکز تحت اداره جمعیت هلال احمر افغانی، در کابل و هرات فعالیت میکنند که به شمول 80 زن 420 فرد دارای عقب ماندگی ذهنی در آن دو مرکز نگهداری میشوند. سمسام از سیرت خبرنگار ما از کابل گزارش میدهد.
اینجا مکان متفاوت است. وقت داخل این مرکز نگهداری زنان دارای عقب ماندگی ذهنی شدم، نگاه و برخورد هر کدام متفاوت بود. یکی می خندید، دیگر آواز می خواند و با دایره‌ای که در محافل خوشی سنتی افغانستان از آن استفاده می شود ماهرانه ساز می کرد و چند تای دیگر هم به سوی من دویدند و من را به آغوش کشیدند و بوسیدند. شاید تشنه محبت و عاطفه بودند و خشونت ها و مشکلات خانوادگی و بی‌مهری اطرافیانشان آنها را به این سرنوشت رسانده است. تعداد از آنان با گریه و زاری خیلی معصومانه از من میخواستند تا برای اعضای خانوادهشان بگویم اینجا بیایند و آنان را از اینجا بیرون کنند.
زنگ بزنیم موبایل بگوییم مادر جان بگویی خیلی چی وقت میگویی خیلی مادر قند بس از دیگه مادر جان مادر
جان. تعداد از آنان هم نمیدانند که برای چی اینجا آورده شده اند.
اینجا این برادرم آورده علیه نمیبره از اینجا خواه. اینو میجا آورده انداخته اینو میترستم اینو میجا دمتی میرسم.
اما در این میان کسان هم اند که یا خاموشند و یا هم با دیدن فرد فقط گریه میکنند. اینها زنان اند که دیگر امید برای درمان و صحتیاب شدنشان وجود ندارد. برخی از آنان هم که وضعیت خیلی بد دارند در میان قفسهای آهنی نگهداری می شوند. خانم نازبو مسئول نگهداری این زنان در این مرکز گفت هر کدام این زنان داستانهای متفاوت دارند و سختیهای متفاوت را در زندگی پشت سر گذاشتانده اند. خانم نازبو گفت نمی داند نخست از زندگی کدامشان برایم تعریف کند.
نسین ماست که بسیار دختر خوب بود، از سراسی هست. او میگو بچه شد اینمی برادرش دو تا برادرش یک جا شهید شدن در یک پوسته. باید مادرش به یاد برادرش به اصلا فوت کرد. باید سی دختر دفتن میگم تو حمله سرش آمد به اینمی حالت شد نسین ما. اگر بسیار خوب دختر بسیاری جایش اونه بوده اینه پری ماکی از یک تا دمی چپر کرد خوب بود. اونا بچه داشتن به اصلا دختر داشتن شاورش های منصب بود. باید اونا را دیگه انباق به اصلا انباقدار که شد با خدا معلوم ده که حتما کدام کاری که تنباق با اون حالت پریمان رسان.
با گفته خانم نازبو زنان که به این حالت رسیدند زندگی گذشته ایشان پر از خشونت، درد و رنج بوده است. خانم نازوبو گفت خیلی محدود خانواده های اند که اینجا می آیند و از مریضانشان احوال گیری می کنند. این مرکز مربوط جمعیت هلال احمر افغانی است. 80 زن دارای عقب ماندگی ذهنی در آن نگهداری می شوند. به گفته مسئولان این مرکز، برخی از زنان حتی از وجودشان در این مرکز بیش از 35 سال می گذرد. در اجتماع افغانستان معمولاً افراد دارای عقب ماندگی ذهنی چه مرد باشند و چه زن با آزار و اذیت‌های شدید مواجه می‌شوند. نوروز علیزاده معاون سکرتر جنرال در امور حمایوی جمعیت هلال احمر افغانی در صحبت با صدای آمریکا گفت نگهداری این مریضان مسئولیت و هزینه بیشتره نسبت به مریضان دیگر می‌خواهد. آقای علیزاده افزود
مشکل بسیار عمده است این نگهداری بیماری روانی را. شما میفهمین که نسبت به هر بیمار دیگر بسیار متفاوت است، برای اینکه اینا هیچ گونه اختیارات خود ندارند. به این خاطر یک نفر مریض روانی شاید به اندازه 10 نفر مریض عادی باشه، شاید بیشتر از 10 نفر مریض عادی اینا سهولت طلب باشن، کار طلب باشن. متاسفانه هیچ ارگان دیگه این مسئولیت رو نمیگیره.
دو مرکز جمعیت هلال احمر افغانی برای افراد دارای عقب ماندگی ذهنی در کابل و هرات وجود دارد که 420 تن در این دو مرکز نگهداری میشوند. از این میان 300 مرد و 40 زن در مرکز هرات و 80 زن در مرکز کابل نگهداری می شوند. حکومت افغانستان از کسانی که باقی ماندگی ذهنی گرفتارند آمار دقیق در دست ندارد و همچنان هیچ مرکز برای نگهداری این افراد از سوی دولت تاکنون ایجاد نشده است. وزارت صحت عامه افغانستان می گویند آنان برای خانواده های افرادی که دارای عقب ماندگی ذهنی اند توصیه های برای نگهداری آنان می کنند. وحید مجرو سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان در صحبت با صدای آمریکا گفت
ما شفاخانه صحت روانی داریم، در اونجا مورد مداوا قرار میگیره، ولی حفظ نگهداریش متعلق به خانواده‌هاشون است. وزارت صحت عامه تلاش شد همراه دولت قطر ما صحبت کردیم.
مسئولان وزارت صحت عامه افغانستان افزودند که آنان تلاش میکنند تا حمایت مالی برای ایجاد مرکز نگهداری افراد دارای عقب ماندگی ذهنی و بزرگسالانی که دارای اختلالات ذهنی اند به دست بیاورند و چنین مرکز را ایجاد کنند.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
عطا محمد نور والی بلخ پس از حمله خونین طالبان بر بزرگترین پایگاه نظامی اردوی ملی در شمال افغانستان هشدار می‌دهد که به‌زودی انتقام خون افسران و سربازان اردوی ملی که در حمله تروریستی روز جمعه در فرماندهی قول اردوی 209 شاهین جان باختن خواهد گرفت. خبرنگار ما میرویس بیژن گزارش می‌دهد.
دو روز از خونین‌ترین حمله گروه طالبان بر فرماندهی قول اردوی 209 شاهین در بلخ می‌گذرد، اما تاکنون آمار دقیق از تلفات و چگونگی دسترسی مهاجمان به این فرماندهی از سوی مقامات امنیتی افغان ارائه نشده است. حتی محمد نور والی بلخ در سمپوزیوم توانمندی زنان در ولایت شمال حضور یافته بود، بر نابودی هراس افغانان تاکید کرد و هشدار داد که به‌زودی انتقام خون نظامیان که در حمله اخیر جان باختن را خواهد گرفت.
نیای ما می است که امروز فردا یک سال بعد هم قسمی که هیچ بار به انتقام نمانیم، انشاءالله یارو به انتقام نمانیم. در هر جایی که نا سر بالا کردن، آنچه که ما توان داشتیم سرکوبشان کردیم، کشته شدن، دستگیر شدن، به طور عملیات هایی بوده که فقط دو نفرشان زنده برآمدن، همه ایشان کشته شدن، دستگیر شدن و این دشمنای ذلیل و زبون عادت ما را میدانند، توانایی ما را در سنگر و در قواکشی میدانند، ابتکار ما در مدلیت و قابلیت های ما را در جنگ میدانند و این را بدانند که به انتقام نمیمانیم. به کمک خداوند از قدر قدر خونی جوانا حمایت خواهد کردیم، دفاع خواهد کردیم.
در همین حال انجینر محمد خان معاون اول ریاست اجرایه نیز حمله خونین طالبان بالای نظامیان قول اردوی 209 شاهین را به شدت نیکوش کرد و آن را یک عمل غیر انسانی خواند.
روز جمعه از اینکه همه ایشان مسلمان در حالت ادای نماز جمعه، در حالت طهارت، در حالت بودن در مسجد، ولی این دشمنای قسم خورده ملت، خاک، عزت و ناموس افغانستان مزویرانه با با تجمیر و حیل مختلف از عنانات ما، از فرهنگ ما، از رسوم ما که در مقابل یک زخمی چه قسم بدخور در مردم افغانستان از اون سوی استفاده میکنه، داخل قلی اردو میشه و جوانهای ما به شهادت میرسه.
از سوی هم شمار از باشندگان ولایت بلخ عمله بر فرماندهی قول اردوی 209 شاهین را پرسش برانگیز دانسته و از حکومت میخواهند تا عاملین و زمین سازان این عمله را شناسایی و به پنجه قانون بسپارند.
شهروند خطور میکنه که آیا که ها دست دارن نیکار، ما از دولت خواهش میکنیم که مو باید نام ستونی پنجم هستن و هر نام که هر واجه که برشان میتن جلوی دو باید گرفته شد.
حکومت باید عاملینی که در اینجا دست داره ایره باید به صورت درست شناسایی بکنه و حق از باطل جدا بکنه و کسی که باطل است در واقع در اینجا جرم کرده و یا فساد کرده باید پایگرد قانونی کنه. نشود مثل رویدادهای دیگه وره که یک هیئت حقیقت‌یاب تشکیل کردن و فرستادن، بعد از یک چند مدت همون نتیجهش با مردم شنوانده نشدن.
در این حال یک مقام امنیتی وزارت دفاع افغانستان که نمیخواهد نامش گرفته شود از استعفای وزیر دفاع خبر میدهد. از سوی هم مسئولین مطبوعاتی قول اردوی 209 شاهین از آغاز بازجویی ها از 5 منصوب این قول اردو بر رسانه ها خبر میدهد. پس از چاشت روز جمعه 10 تن از مهاجمان مسلح با استفاده از لباس و رنجرهای اردوی ملی خودشان را به مرکز فرماندهی قول اردوی 209 شاهین در بلخ رسانیده و افسران و سربازان این مرکز را به گلوله بستند که به گفته برخی از منابع در این رویداد 150 تن جان باختند و نزدیک به 100 تن دیگر زخم برداشتند. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
نشرات صبحانه رادیو آشنا صدای آمریکا بر روی موج 100.5 FM ادامه دارد. 6 سال از کمپاین بین المللی برای فراهم آوری و دسترسی بزرگسالان و کودکان به واکسین های نجات دهنده حیات می گذرد. کارل پیرسون درباره آزمون ها و پیشرفت های این کمپاین گزارش تهیه کرده که برگردان دری آن را از قدیر مشرف می شنوید.
در سال 2011 میلادی 194 کشور جهان برنامه اقدام جهانی واکسین را امضا کردند. هدف این برنامه جلوگیری میلیون ها نفر در سرتاسر جهان از ابتلا به بیماری های قابل پیشگیری تا سال 2020 می باشد. برنامه این کمپاین فراهم کردن دسترسی افراد سنین مختلف از نوجوانان گرفته تا کهنسالان به واکسین بوده است. فلاویا بوستیرو، معاون رئیس عمومی صحت خانواده، زنان و کودکان در سازمان جهانی صحت بر اهمیت ایجاد معافیت در بدن انسان ها تاکید می ورزد.
معافیت و تطبیق واکسین عمدترین ابزار قدرتمند صحت عامه می باشد که در حال حاضر در دسترس داریم.
بستیرو میگوید 35 سال پیش 13 میلیون طفل زندگیشان را به خاطر بیماری‌های از دست دادند که میشد با واکسین جلو آن را گرفت. خانم فلاویا میگوید این رقم به 6 میلیون نفر کاهش یافته، اما همین 6 میلیون هم رقم درشت تلفات انسانی را به خاطر بیماری‌های تشکیل می‌دهد که کاملا قابل پیشگیری و وقایه است. امروز 85% کودکان واکسین های سرخکان و سایر بیماری های کشنده را کسب می کنند، اما بسیار می گوید کودکان بیشتری به این واکسین ها نیاز دارند.
ما با تطبیق واکسین به نوع نیاز داریم که تقریبا 90% آن تأثیرات کتله‌ای داشته باشد. به این معنا که به منظور کاهش انتقال انتانات کودکانی که واکسین شده اند و نشده اند هر دو تحت پوشش قرار می گیرند.
به خاطر تطبیق همین واکسین است که امروز بیماری پولیو یا فلج اطفال در آستانه محو شدن قرار دارد. ویروس پولیو تنها در دو منطقه جنگ زده جهان وجود دارد، شمال نایجیریا و در امتداد سرحد پاکستان با افغانستان. سال گذشته 37 واقعه مثبت پولیو در جهان ثبت شد. در سال 1988 زمانی که کمپاین محو پولیو آغاز شد 350 هزار واقعه مثبت پولیو وجود داشت. دکتر دیوید نابرو که در برنامه‌های مختلف صحی در سازمان جهانی صحت کار کرده و اکنون نماینده ویژه ملل متحد در بخش برنامه‌های صحی است میگوید در حال حاضر به گونه ویژه و عاجل باید به تمام کودکان جهان واکسین ضد پولیو تطبیق گردد.
The last part of eradicating any disease is always the hardest part.
بخش آخر محو هر بیماری دشوارترین مرحله کاری می باشد. اگر آن را انجام ندهید، تمام دستاوردهایتان از دست می رود. برای کسب موفقیت باید تمام انرژی و تعهدتان را به خرج دهید که این امر خودگذری ویژه می طلبد.
واکسین ها جلو مرگ و میر میلیون ها نفر را گرفته و رقم بیشمار کودکان را از بیماری های معیوب کننده نجات داده است. تا سال 2020 که این برنامه پایان می‌یابد، ملل متحد از تمام کشورها می‌خواهد برنامه‌های مافیاتیشان را برای تمام کودکان تقویت بخشند.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
کاندیدان دوره 12 انتخابات ریاست جمهوری ایران با اعلام رسمی اسامیشان تبلیغات انتخاباتی را آغاز کردند. این در حالی است که محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین ایران که کاندیدایش از جانب شورای نگهبان رد شده است میگوید که در این انتخابات از هیچ کس حمایت نخواهد کرد. این گزارش را از همکار ما ژیلا سمیعی میشنوید.
حسن روحانی رئیس جمهور برحال ایران، ابراهیم رئیسی، محمد باقر قالیباف، اسحاق جهانگیری، مصطفی میرسلیم و مصطفی هاشمی تبا شش کاندید رسمی در انتخابات ریاست جمهوری ایران می باشند که صلاحیتشان از جانب شورای نگهبان تایید شده است. شورای نگهبان این شش نفر را از میان بیش از 1630 داوطلب نامزدی انتخابات برگزیده است. این افراد اجازه دارند کمپین انتخاباتی خود را آغاز کرده و تا 24 ساعت قبل از زمان رأی‌گیری این کمپین را ادامه دهند. روز جمعه 29 ثور که روز رسمی انتخابات است، مردم ایران با رفتن به پای صندوق‌های رأی یکی از این کاندیدان را به عنوان رئیس جمهور جدیدشان انتخاب خواهند کرد. انتخابات ریاست جمهوری ایران تا حال خالی از جار و جنجال نبوده است. رد صلاحیت محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین ایران و من پخش زنده مناظره تلویزیونی نامزدها ابهامات را در قبال داشت. اما کمیسیون تبلیغات ریاست جمهوری ایران روز شنبه اعلام کرد که مناظره های انتخابات ریاست جمهوری سال 1396 به طور زنده پخش خواهد شد. کاندیدان با اجنده های مختلف تبلیغات خود را در این دور انتخابات ایران آغاز کردند. مصطفی میرسلیم در اولین بیانیه خود با انتقاد از حسن روحانی گفت که تلاش‌های او برای برقراری ارتباطات با غرب مثمر نبود.
با پیش‌فرض این که میتوان به توافق‌های لازم دست یافت با غرب برای اینکه تحریم‌ها برداشته شود، کار شروع شد و چون محقق نشد آنچه پیش‌فرض داشتند و تحریم ها باقی ماند و تشدید شد، نتوانستند به اون چیزی که فکر میکردن دست یابند.
میرسلیم که محافظه‌کار میباشد گفت که توافق هسته‌ای تاریخی سال 2015 بین ایران و شش قدرت جهان در رفع تعزیرات و یا بهبود اقتصاد کشور ناکام بوده است. او گفت اگر انتخاب شود به فواید این توافق نامه پابند خواهد بود. اما میرسلیم اضافه کرد که اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به این توافق صدمه زده است. محمد باقر قالیباف شاروال تهران هم در اولین سخنرانی خود از دولت فعلی انتقاد کرد و گفت مهمترین بحران ایران بحران اقتصادی است. اسحاق جهانگیری که سابق معاون ریاست جمهوری بود در مورد برنامه‌های خود گفت:
تسلط بر وضعیت اقتصادی کشور، چالش های پیش رو و اتخاذ راهکارهای مناسب برای مقابله با چالش ها که در رأس همه اونها مسئله بیکاری است، مسئله محیط زیست، مسئله آب. مثال از این دست که نیازمند برنامه‌های دقیقی است.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران در سخنانش بیشتر در مورد توسعه پایدار اقتصادی و اشتغالزایی کشورش تاکید کرده، گفت جوانان را باید از بیکاری، فقر و در حاشیه بودن نجات داد. این در حالی است که ابراهیم رئیسی، یکی از کاندیدان مطرح، با وجود در حاشیه قرار گرفتن ایران به خاطر داشتن برنامه هسته‌ای در کمپین خود، از تعامل با کشورها و نیروهای بین‌المللی صحبت کرد. کمپین انتخابات ریاست جمهوری ایران در حال آغاز می شود که رابطه ایران و امریکا رو به وخامت گذاشته است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری اسوشیتد پرس گفت که اقدامات بی‌ثبات کننده ایران در سراسر شرق میانه با مواد توافقنامه هسته‌ای با آن کشور سازگار نیست.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
وزارت داخلی فرانسه میگوید که اشتراک رای دهندگان در اولین دور انتخابات ریاست جمهوری آن کشور عین میزان اشتراک مردم در انتخابات سال 2012 است. تحلیلگران گفتند که از اشتراک پایین رای دهندگان در انتخابات، مارین لوپن کاندید راستگرای افراطی مستفید خواهد شد. برای اطلاعات بیشتر در مورد این انتخابات، همکار ما حفیظ آصفی با نیلوفر پور ابراهیم، خبرنگار صدای آمریکا در فرانسه، مصاحبه انجام داده که یک جا با آن گوش می دهیم.
انتخابات ریاست جمهوری فرانسه دور اولش امروز در فرانسه آغاز شد. میتونین در رابطه با نتایج مقدماتیش معلومات بدین و اینکه کیها به دور دوم راه یافتن؟
بله، نتایج این دور اول انتخابات ریاست جمهوری نشون میده که تا اینجا مانوئل ماکرون با 23% آرا در پیش به دور دوم راه پیدا کرده. بعد از اون خانم مارین لوپن با 22% آرا به عنوان دومین کاندیدا برای رقابت با او در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه قرار داده. دو کاندیدای دیگه، فرانسوا فیون و ژان لوک ملانشون، با 19.5% آرا در کنار هم در رتبه سوم فعلا قرار گرفتن. شمارش آرا همچنان ادامه داره برای ارائه آرای 100%. بعد از اعلام این در واقع نتایج اولیه، هواداران برخی از کاندیداها، از جمله بنوامون کاندیدای حزب سوسیالیست فرانسه، هواداران خودش خواست که به آقای ماکرون رای بدن برای مبارزه و جلوگیری از پیروزی حزب راست افراطی به رهبری جبهه ملی به رهبری خانم مارین لوپن. در حال حاضر هم فرانسوا فیون، کاندیدای احزاب راست میانه، در حال سخنرانی و برای اینکه در واقع سخنرانی خودش رو انجام میده که فاصله زیادی با دو کاندیدای اول نداشت.
انتخاب خانم لوپن و آقای مکرون خب خلاف انتظار نبود، همه در واقع چنین انتظار رو می بردن، درست است؟
بله دقیقا، در واقع میشه گفت نظرسنجی ها این بار درست عمل کرد و این دو کاندیدا به صدر رسیدن. البته این اتفاق قبلا هم در سال 2002 افتاده بود، اینکه یک کاندیدای از راست افراطی فرانسه بالا بیاد به دور دوم راه پیدا بکنه. پدر خانم لوپن، ژان ماری لوپن، که به همراه ژاک شیراک به دور دوم راه پیدا کرد، ولی اون دفعه کسی انتظار چنین اتفاقی رو نداشت. ولی حالا همه انتظارش در واقع میرفت و پیشبینی ها این رو گفته بودن. به هر حال پیشبینی ها میگه که آقای ماکرون با قطعیت آرا در دور دوم به عنوان رئیس جمهوری فرانسه انتخاب خواهد شد، به عنوان در واقع جوان‌ترین رئیس جمهور این کشور خواهد شد.
آیا تمام اعضای چپ به شمول حزب سوسیالیست و آقای ملانشون فکر میکنین که از کاندیداتوری آقای ماکرون حمایت بکنن؟
در حال حاضر گفتم آقای فیون در حال سخنرانی، آقای فیون هم حمایت خودش رو اعلام کرد از آقای ماکرون برای در واقع جلوگیری از اینکه خانم لوپن در واقع انتخاب بشه. گفت باید تشخیص داد که کدام انتخاب برای کشور ما بهتره، این کار رو با راحتی و آرامش انجام نمیدم. گفت که راست افراطی کشور ما رو دچار چند دستگی خواهد کرد، بنابراین من به ماکرون رأی میدم. آقای بنوامون نامزد حزب سوسیالیست ها هم اعلام کرد که از آقای ماکرون در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه حمایت میکنه.
و آقای ملانشون در رابطه تا هنوز سخنرانی ایراد نکرده؟
نه هنوز.
شنوندگان عزیز، برنامه های صبحانه رادیو آشنا صدای امریکا برای موج 101.5 FM ادامه دارد. تا نیم ساعت دیگر که باز در خدمت خواهیم بود، توجه شما را به بخش دوم برنامه سرویس پشتو جلب می‌دارم.